دیدگاه پنج شنبه.
جون خسته نباشی.
سلام علیکم.
ممنون از برنامه خوبت. می‌خواستم درباره موضوع برنامه هفته که تبعیض صحبت کنم.
بله،
می‌دونی بدترین نوع تبعیض چند تبعیضیه؟ تبعیضیه که پدر مادرها بین بچه‌هاشون می‌ذارن. یکی از بچه‌هاشون رو انقدر دوست دارن، محبت می‌کنن، میرسن چه از لحاظ مادی چه از لحاظ احساسی، و یکی از بچه‌هاشون با اینکه بچه تنی همون پدر مادرن ولی بازم مورد کم محبت، کم لطفی، کم احساسی قرار می‌گیرن و این آدمم عذاب می‌ده. شما الان مثلا میگی بحث تبعیض بین دو تا کشور، یا مثلا شما بخاطر اینکه اهل یک کشور توی یک کشور دیگه راد نمیدن اذیت میشین. خب اون که طرف غریبه است، از اون دولت و از اون مردم اون کشور هیچ انتظاری نیست، ولی پدر مادرت که از گوشت و پوست و سخون خودتن، از دی ان ای خودتن بچه اونایی تبعیض قائل میشن، این وحشتناک عذاب آوره. خواستم اینم بهت بگم تو برنامه مطرح کنی. دمت گرم، ممنون از برنامه خوبت. قربونت.
دل پوری داشتا ماشاءالله. البته تبعیض توی خانواده بیشتر اینجوریه که بچه رو که معمولا تحت تغاریه بیش از حد بهش توجه میکنن، لیلی به لالاش میذارن، وگرنه پدر مادر دلیل نداره بخوان بچه ها رو مثلا بزنن، ناکار کنن، اذیت کنن. که این توجه بیش از حد به یه بچه باعث میشه که بچه های دیگه حس کنن مورد تبعیض قرار گرفتن. پدر مادرها همه خوبن، به خدا همه خوبن، قدرشون رو بدونین. بله. این ماجرای دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ انقدر تو این هفته‌ای که گذشت برای ما ایرانی‌ها سر و صدا داشت که فکر کنم دیگه خیلیاتون کامل الان در جریان چند و چون ماجرا قرار گرفتین. منظورم همون دستوریه که بر اساسش ورود مسافران اهل 7 کشور مسلمون، یعنی ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی، برای 90 روز به آمریکا ممنوع شده. اصولا هم ما ایرانی ها علارغم اینکه حالا حکومتمون سال هاست داره با چکش و کلنگ شعار مرگ بر آمریکا و نمیدونم آمریکا در چه فکریه، ایران پر از بسیجیه و نمیدونم آمریکا ننگ به نیرنگ تو رو میکوبه تو مخمون، با این وجود آقا درصد بالاییمون بالاخره یه دختر عمه، پسر خاله، خانموی، دای کوچیکه، رفیقی، والا یه چیزی داریم تو آمریکا. هیچ کس هم نشسته باشیم، عشق آمریکا رفتن کلا تو وجود خیلی از ما ایرانی‌ها از بد به تولد مشاهده میشه. یعنی دیده شده بابای چون عشق آمریکا بود و نتونسته بره آمریکا، مثلا پستونک بچه‌ش و پرچم آمریکا خریده بلکه بچه‌ش به این رویای دور بابا رنگ حقیقت ببخشه تو این مایه ها. خلاصه واسه همین هم است که وقتی آقای ترامپ دستور اجرایی رو امضا کرد که بر اساس اون برای 90 روز صدور ویزا برای ایرانی‌ها و اصلا ورود ایرانی‌ها رو به آمریکا ممنوع کرد، حسابی خبرش بینمون سر صدا کرد. یه سری ها غرورشون لکه‌دار شد که با وجود اینکه توی 10-20 سال اخیر عملیات‌های تروریستی همش زیر سر شهروندان چند تا کشور دیگه بوده، خب چرا ما رو ممنوع ورود کردن آخه؟ یه سری های دیگه هم خوشحالی می‌کردن، خب دلشون خنک شده بود که اونایی که به قول خودشون عامل جمهوری اسلامی بودن و هم از توبره می‌خوردن و هم از آخر اینجوری حالشون گرفته میشه، غافل از این که بابا فقط طبق آمار بیشتر از 12,000 تا دانشجوی ایرانی توی آمریکا دارن تحصیل میکنن که خیلی هاشون جز دانشجوی نخبه هم هستن. حالا شما تصور کنید یکی از این دانشجوها بعد از مدت‌ها برگشته بوده ایران مثلا خانواده‌اشو ببینه، چه بلایی سرش اومده حالا؟ هیچی دیگه، با ویزای دانشجویش حداقل تا پایان این 3 ماه نمیتونه برگرده سر درس و زندگیش تو آمریکا. یا چه میدونم یه کسی مریضی خیلی سختی داشته، با هزار بدبختی ویزا گرفته بوده که برای معالجه یا عمل جراحی بره آمریکا، خب اونم دیگه نمیتونه بره آمریکا. حالا بگذریم از پزشکا و متخصصایی که برای کنفرانس‌های علمی می‌خواستن به اونجا سفر کنن. حالا قسمت دردناک دیگه اجرای سریع این دستور این بود که خیلی‌ها دقیقاً رو هوا بودن که دستور اجرا شد. جدی میگم آقا، تصور کنید شما از استانبول سوار هواپیما شدی برسی مثلا کجا، به نیویورک، خب ویزات هم داری و همه چی اوکی و اینا. دستور آقای ترامپ در زمان رو هوا بودنتون اجرا شده، شما هم که ویزای معتبر داری خوشحال و خندون میری سمت پاسپورت چک فرودگاه، میبینی آقا یا خانم مامور یه مهر باطل شد، تپ میزنه رو ویزاتو، بهت میگه شما به آمریکا ویلکام نیستید. چرا؟ چون به نظر ما شما تروریستید. چرا؟ چون تو 11 سپتامبر به ما حمله تروریستی شده. میگید خب تروریست‌ها کجایی بودن؟ میفرمایند عربستانی و پاکستانی و اینا، چند تا کشور دیگه و اینا. شما میگی داداش آبجی مستر آفیسر چی نمیدونم هر چی، با من ایرانیم، هموطنای من کلی تو آمریکا تو دانشگاه تو مشاغل تاپ تو ناسا تو گوگل تو اپل نمیدونم تو صدها مؤسسه کمپانی خفن دیگه دارن کارهای خوب میکنن. شما چرا منو راه نمیدی آخه؟ اگه شانس آورده باشید و آقا یا خانم مأمور از اون خوش اخلاقاش باشن که میگن بنده شرمندم این دستور از بالاست کارشم نمیشه کرد، good luck and never come back here again. میگی چرا؟ میگه چون ما میخواهیم آمریکا رو بکنیم great again، در مسیر great again کردن هم به شما نیازی نداریم. خلاصه ماجرا اون روزای اول به جای رسیده بود که خیلی از کسایی که حتی گرین کارت آمریکا رو هم داشتن تو مرزهای آمریکا با مشکل مواجه شده بودن و حتی مورد بوده که از طرف مصاحبه عقیدتی گرفته بودن، نمیدونم خیلی ها رو هم موبایلاشون و عکساشون و تمام روابطشون و کجا رفتی رستوران نمیدونم کجا چی خوردی اینا همه چک کرده بودن، حتی فیسبوک و توییترشون هم چک کردن که ببینن آخرین توییتی که کرده طرف چیه، یه وقت در مسیر گریت اگین کردن آمریکا خلل ایجاد نکرده باشه شخص ویزادار یا گرین کارت داره مورد نظر. البته بعدن مقامات مسئول گفتن با گرین کارتیا کاری نداریم، ولی خب در عمل اون روزای اول خیلی قاطی پاتی بود و همه چی به هم ریخته بود و حتما خبراشو میدونید توی فرودگاه خیلی شلوغ بلوغ بود و در عمل کماکان روند داره جوری داره پیش میره که ما ایرانی ها حتی اگه بتونیم از آقا یا خانم مأمور پاسپورت چک رد بشیم هم این حس آن ویلکام بودن یا همون خوش نیامدید بودن رو اینو میگیریم از تو فضا، دیکارش هم نمیشه کرد ظاهرا دیگه. تا ببینیم بالاخره تو دستورهای اجرایی بعدی آقای ترامپ چه اتفاقی میفته و کی ممنون میشه، کی آزاد میشه، کی ول میشه، کی هوا میشه. فعلا که ما ایرانی ها رو زدن زمین هوا بریم، نمیدونی تا کجا بریم، بعدشو دیگه نمیدونیم. خلاصه که تا اطلاع ثانوی و تو این وضع اوضاع باید بگیم که هیچکی مثل ایرانی نمیشه.
و برگریشه ساقه از ریشه جدا نمیشه، ایرونی ساقه و برگریشه ساقه از ریشه جدا نمیشه، روزگارمون پاییز میشه اما هیچ وقت زمستون نمیشه، ایرونی برقرار همیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه، مثل ایرونی نمیشه. تلاشی که میشه ساقه از ریشه جدا نمیشه، برگای سبزمون زرد میشه، بهارمون زمستون نمیشه، ایرونی برقرار همیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه. ساقه از ریشه جدا نمیشه، بیرونی ساقه با برگ و ریشه، ساقه از ریشه جدا نمیشه، روزگارمون پاییز میشه اما هیچ وقت زمستون نمیشه، ایرونی برقراره همیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه، 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 هیچکی مثل ایرونی نمیشه.
سلام فرشید عزیز، مرسی از برنامه خوبت. راجع به سوال برنامه که پرسیده بودی میخواستم بگم که متاسفانه دستور آقای ترامپ الان شامل حال ما هم شده. ما نمیدونیم الان که خوششانسیم یا بدشانسیم. خوششانس از این جهت که ما برنده لاتاری 2017 هستیم. 12 فوریه قرار مصاحبه داشتیم ابوظبی، ولی یکی دو روز پیش از طرف کنسولگری برای ما ایمیل اومد و گفتن که قرار مصاحبه کنسل شده و باید تا اطلاع ثانوی منتظر باشیم. و اینکه نمیدونیم که باز برای برنده های لاتاری ویزا صادر میشه یا نه، کلن این داستان کنسل میشه. ما خیلی بد شانس بودیم در این حال، چون که همین الان که ما لاتاری قبول شدیم آقای ترامپ باید بشه رئیس جمهور آمریکا و دستورات عجیب غریب بده. به هر حال اینم جبر جغرافیاییه که ما تو ایران به دنیا اومدیم و به جرم ایرانی بودن از خیلی چیزا باید محروم باشیم.
بله، ایداد بیداد چی بگم، نمیدونم واقعا حالا شما خوش شانسین یا بد شانس. ببینید، اون خوششانسیتون توی برنده شدن گرین کارت با این بدشانسیتون در مورد قوانین جدید اینا دیگه اثر هم خونسا میکنن یر به یر دیگه. شما احتمالاً نه خوششانسین نه بدشانس، یعنی یه شانس خیلی معمولی دارین، مثل همه، مثل من، مثل سعید، مثل شهرام، مثل جلال. اینه که زیاد خودتون ناراحت نکنین دیگه، هیچکی هم نمیدونه چی میشه. بذارین 90 روز بگذره ببینیم چی میشه.
اما یک شنبه آینده 17 بهمن ماه مهدی یغمایی برای اولین بار در تهران در تالار وحدت کنسرت داره. این کنسرت ساعت 6 عصر و 9 و نیم شب برگزار میشه و قیمت بلیت این برنامه هم هست 40 تا 100 هزار تومان. با هم کار اگه بد شد رو بشنویم از مهدی یغمایی.
رسوندی منو کمکم کردی که بفهمم با این عشق موندگاری تو دل من، بگو پیشم میمونی نزا چشمام ابری بشن. اگه بد شد من از اینجا میرم، اگه بد شد میرم تا بمیرم، باید این عشق دنیا رو بگیره، هوات اصلا از سرم نمیره. اگه بد شد من از اینجا میرم، اگه بد شد میرم تا بمیرم، باید این عشق دنیا رو بگیره، هوات اصلا از سرم نمیره. دردم تو رو گم نکردم، نزا قلبم به بازه، همیشه آغوش من فقط رو به تو بازه. من بی احساس واسه لبخندت مردم، به غمت راضی نشدم. اگه باورم کردی خودتو بسپر به خودم، اگه بد شد من از اینجا میرم، اگه بد شد میرم تا بمیرم، باید این عشق دنیا رو بگیره، هوات اصلا نسرم نمیره. اگه بد شد من از اینجا میرم، اگه بد شد میرم تا بمیرم، باید این عشق دنیا رو بگیره، هوات اصلا نسرم نمیره.
اما همونطوری که میدونید ما توی برنامه یک بخشی داریم به اسم چالش گویندگی که با صدای شما آماده و پخش میشه. اگر علاقمندی در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید، کافیه یک ایمیل خالی یا با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن برنامه، متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه. اما این هفته یه دو تا مثال آماده کردیم از دوستانی که زحمت کشیدن، متن رو تمرین کردن و برامون خوندن، ولی به دلیل یک سری صداهای اضافی یا یک سری اشکالات کوچیک توی اجرا، علاوه بر این که صدای خوبی داشتن، ما قادر به پخششون نیستیم. مثلا شهرام یه نمونه اگر ممکنه.
این قطعه که در ماه می سال 2015 منتشر شد تونست در صدر لیست بهترین های خیلی از کشورها قرار بگیره. بله. و این بار نظر
صداها چی صدا صدای مثلا فکر کنیم من مثلا بیام مثلا اینجوری برنامه. بله، من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه پنجشنبه است و دیوانه میشه آدم دیگه. پری جان خیلی ممنونم که صدا فرستادی، ولی اگه دقت بکنین به این مسئله که یه ذره صداها رو صاف و صوفتر و ترتمیزتر بفرستین ممنون میشم. بازم یه نمونه دیگه هم داریم ها،
یه دوست دیگه هستن که خیلی تند خوندن،
اینم بشنویم ببینیم چه جوری خوندن.
نوازندگی پیانو را از کودکی در کنار برادرها شروع کرده و تا زمانی که اولین لپتاپ مک خودش را خرید که بهش امکان یادگیری و استفاده از نرم افزارهای آهنگسازی رو میداد، موسیقی و نوازندگی را به صورت آکوستیک دنبال می‌کرد.
آروین کجا میری؟ چقدر بودو بودو، چه خبر؟ با پپه هم پ پ پ
من خودم نفسم گرفت یه نفس.
آره یه لحظه اصلا من دیدم. برای همین این نمونه ها رو پخش کردیم که سعیدم گفت راجبش که بگیم همین که اللحاظ این اشکالات رو نداشته باشه، یعنی هم سر خیلی سری نخونید، همین که اللحاظ کیفیت حواستون به فایل هایی که میفرستید باشه. دیگه چی داریم بگیم راجب چالش؟
دیگه هیچی،
همین خواستی نداریم.
آره صداها رو سعی بکنم مثل همیشه چیزایی که قبلا هم گفتیم با هر وسیله که ضبط میکنن صدای محیط توش نباشه و کلمات رو در حد الامکان آرومتر و مفهومتر اگر ممکنه بیان بکنن. که
اگه خواستید ایمیل بزنید به istgah5@radiofarda.com و متن چالش گویندگی هفته آینده رو دریافت کنید.
از عاشقی دوری اگر نکن بازیگری، از فکر بردن دلم ای کاش که بذاری، تازه رسیدم به این آرامشی که دارم، برپا نکن در دل من آشوب دیگری، هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا، مرهم اگر نمیشوی زخم نزن دل مرا، هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا، مرهم اگر نمیشوی زخم نزن دل مرا. نمیدونی تو که حال منو نمیدونی،
عاشق میشی اما نمیمونی، نمیدونی نمیدونی تو که حال منو نمیدونی، نمیمونی نمیمونی عاشق میشی اما نمیمونی.
ایستگاه پنجشنبه.
خانوم، دختر خانوم، آقا پدر، این بچه پولدارای چیز چرا جینجوری هن؟ بعد همه بچه پولدارا نه، بعد بعضی بچه، بعد یه سری بچه پولدارای سعودی، بچه پولدارای سعودی هستن، سعودی. من نمیدونم چرا بعضیشون اینجوری هن. آقا اصلا سعید نمیدونم دیدی یا شنیدی، یه بعضیشون کارهای عجیب غریبی میکنن، مخ آدم سود میکشه. حتما تو هم دیدی هفته پیش شاهزاده سعودی 80 تا بلیط هواپیما خریده بود برای شاهیناش. 80 تا شاهین داشته، 80 تا بلیط هواپیما خریده براش. فکر کن رو هر صندلی یه دونه شاهین نشسته، بقیه هواپیما مسافرای عادی. من نمیدونم این چه وضعیه واقعا.
آره ما حالا تو تا 15 16 سالگی هر جا می‌خواستیم با اتوبوس بریم رو پای بابا مامانمون می‌نشستیم یه بلیط حساب بشه. دیگه واقعا آخه تو بخش مسافرا حالا پولش به کنار، تو بخش مسافرا مگه میشه حیوان آورد؟
واقعا من نمیدونم چه جوریه. آقا من یه سگ دارم اسمش لیوه. خب از شاهین که هیچی، از خیلی از آدما فهمیده‌تر، مؤدب‌تر، خوش‌اخلاق‌تره، نه از خیلی آدم‌ها، از بعضی آدم. من خودمو بکشم پول بلیتش هم بدم دو برابرم بدم، نمیذارن اینو ببریمش تو هواپیما، تو قسمت بار و بخش مخصوص حیوانات بعد سوار شه دیگه. من نمیدونم حالا این شاهزاده سعودی 80 تا صندلی هواپیما رزرو کرده برای پرنده‌هاش.
همینه دیگه، همینه دیگه. میگم پول داشته باشی میتونی سر سیبیل شاه بشینی نقاره بزنی، همینه.
به خدا
اینا هم پول دارن دیگه.
به خدا چی بگم،
واقعا کجا داریم میریم؟
واقعا کجا داریم میریم ما؟ البته ما که جایی نمیریم، اونا دارن کجا میرن؟
واقعا
بعضیا کجا دارن میرن؟ وایسین کجا میریم؟
پرنده قشنگم کی میایی، رفیق روز تنگم کی میایی، پرنده قشنگم کی میایی، رفیق روز تنگم کی میایی، دلم کرده هوای رنگ و بو تو، گل خوشا و رنگم کی میایی، کی میایی. پرنده سایه بونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم، پرنده سایه بونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم. هوای رنگ و بوتو، گل خوشا و رنگم کی میایی، کی میایی. پرنده سایه بونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم، پرنده سایه بونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم. اگه عاشق شدم فصلش بهاره، سایه بونه کاشکی باشم، پرنده
سلام به همه برای بچه ایستگاه پنجشنبه. سم هستم از هیبرون کنتاکی تماس میگیرم. راجع موضوع برنامه‌تون که تبعیض نژادی، می‌خواستم بگم ما ایرانی خودمون از همه بدتریم. مثلا بچهای تهران که خودم یکی از اونها بودم، ما حتی بین بچهای شهرستان و بچهای تهران یا افغانیا بنده خدا ما خیلی تبعیض قائل می‌شدیم، ولی الان که توی آمریکا هستم می‌بینم که اینجا اگر متوجه بشن که دوست داری فرهنگشون یاد بگیری خیلی هم بهت کمک می‌کنن. قربانت، خوش باشید.
بله، خیلی ممنون از تماستون. متاسفانه این رفتارها در بین بعضی ایرانی‌ها وجود داره و خب نمیشه در حقیقت کتمانش کرد. امیدواریم که شما هم هر جا که هستین خوب و خوش و موفق باشین. اما گروه نیوش شنبه آینده 16 بهمن در فرهنگسرای نیاوران تهران کنسرت داره. این برنامه ساعت 9 شب اجرا میشه و قیمت بلیتش هم هست 60 تا 80 هزار تومان. با هم کار انار رو بشنویم از گروه نیوش.
انار نخل خنده را شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالغ حلب بده. نخل خنده را شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالغ حلب بده. به لولیان پری و شان سبو و سی پدی کن، به دختران ترکمن ترانه و رتب بده.
ایستگاه اقتصاد، آرش حسنی.
سلام خدمت آقای آرش. خواستم این آرش کیه؟ آرش حسنی را؟ خوبی حسن؟ حسن خوبو؟ آفامیلی شا؟ آگه آقای آرش حسنی را من خواستم ازت خواهش کنم این قاسم باید ما را کچل کرده. هم میگم میخواد بابا میخواد فورکس کار کنن، فورکس کار کنن. بچه فورکس چیه؟ باید توضیح بده آقای حسنی را این فورکس چیه؟ این بچه رو بذارم برای میشه اینا کار کنن یا نه؟ دست رو
آرش حسنی ها سلام.
سلام. اولی که
چیه داستان پولوکس؟
نه اصلا اولی که قاسم مالی کچل کرده، چه ایرایی داری کچل کرده؟ نه.
قاسم کچل کرده؟
گفت قاسم ما رو کچلمون کرده.
آه گفت ما رو کچل از اون
لحظه آره کچل شدن چه اشکالی داره؟ نه این خودش نکته ایه. خیلی هم خوب
کاری کرده. فورکس چیه اصلا؟ من هم تا اولین بار میشنیدم.
فورکس در واقع سادش اینه، بازاریه برای تبادل ارزی، برای خرید و فروش ارزها. خب و برگرفته از دو تا کلمه است، فارین اکسچنج. این دو تا به هم دیگه که چسبیده شده فورکس. بازار تبادلات ارزیه که اتفاقا جایی هم نیست که آدم کسی رو بفرسته اونجا خرید بکنه یا اونجا تجارت بکنه.
درسته کی گفته بچه‌ها
آره بفرستیم اونجا. آره جایی نیستش بفرستیم اونجا. و به صورت آنلاین این بازار 24 ساعته در سراسر جهان، هر کسی که دسترسی داره به کارگزاری‌های که کار خرید و فروش ارز رو انجام میدن میتونه وارد فارکس بشه، سرمایه رو بگذاره و دستور خریدهایی رو بده، دستور فروشهایی رو بده و سود یا ضرر بکنه از محل خرید و فروش در واقع برابری ارزها. یعنی کالاهایی که اونجا وجود داره در فارکس ارزش دو به دویی دو تا ارز با هم دیگه است که شش تاش اصلی ان، یعنی برابری مثلا دوگانه یورو دلار، دوگانه پوند دلار، دوگانه فرانک سوئیس دلار، که شش تا اینا ماژوران که به اصطلاح ششگانه های اصلی ان.
من نمیفهمم واسه چی میگی. میگم بخواد بی خیالش شو. همون که گفتی اول درست بود فارکس و اینا، خیلی وارد جزئیات میشی گیج میشیم.
آره ببین ببین بازار خرید و فروش مثلا میگم اگر ریال هم جزء به ارزهایی بود که در بازار فارکس حضور داشت،
خوب.
بعد ما میتونستیم دوگانه ریال دلار رو، یعنی ارزش برابری ریال و دلار، تقابل این دوتا رو با هم دیگه، این رو هم خرید و فروش بکنیم.
آها اوکی. خیلی سخته ولی بازم پیچیده است، ولی الان تقریبا گرفتم.
ببین مثلا میگم شما دستور مثلا فروش میگذاری، میگی که اگر ریال رسید به قیمت مثلا به برابری 4000 تومان با دلار، برای من اینو بفروش. آها. اگر دلار و اگر برعکس مثلا ارزون شد رسید به این رقم، برای من بخر، این تعداد بخر، این تعداد بفروش. اینا همه آنلاین انجام میشه.
خودت هم کردی این کار تا حالا؟
راستش یه سری اپلیکیشن هایی هستش که میتونن دوستانی که حالا علاقه مندن تو دوره های اولش، هم مثلا یک ماه اول مجانی.
درسته.
شما میتونی فقط تو اون فضا قرار میگیری،
بذار باش بازی کنن.
آره
ببینن
که پولی جا به جا بشه و اینها. امر پیچیده ایه. البته این روزها من میبینم که
پیچیده تر از خرید و فروش ارزه.
بله بله، چون که کاملا مجازیه این اتفاق و اصلا پولی کاغذی رد و بدل نمیشه و شما باید تحلیل داشته باشی. دو جور تحلیل میکنن، یکی تحلیل تکنیکاله که تحلیل تکنیکی، یعنی مثلا توانایی اقتصادی کشورها رو دنبال میکنن، اخبار بحرانها رو دنبال میکنن، بر اساس اون تصمیم میگیرن که یا حدس میزنن که دلار بالا میره، یورو پایین میاد و دستور خرید و فروش میزنن.
بررسی کنی، تحقیق آره، کنی، بدونی حسابی.
یه تحلیل
درسته.
یه مدل تحلیل دیگه است که اصلا از اینم سخت‌تره، که تحلیل بنیادین بازاره، تحلیل فاندامنتال بهش میگن، که اونا اصلا قائل به اینن که آقا این دوره‌های مثلا بالا رفتن دلار، پایین اومدن یورو براش شکل میکشن، نمودار میکشن و میگن که اینا میتونه تکرار بشه مثلا در یک دوره‌های 3 ساله 5 ساله. خیلی داستان پیچیده‌ای داره.
بعد از همین طریق پولم در میارن خیلی
بسیار زیاد. بسیار زیاد.
یه جور کاسبی، یه جور بیزینس.
برای همین که قاسم و برای اینکه قبل از اینکه اصلا وارد بشه میتونه خب تو اون دوره‌هایی که مجانیه،
یه ماهه که گفتی آره. مجانی و بدون پوله.
اما از اون مهمتر این که من خیلی میبینم که تبلیغ میکنن کلاس‌های آموزشی الان تو ایران هست برای فارکس. کتاب‌های زیادی هست و اگر دسترسی به یوتیوب دارن، ویدیوهای خیلی زیادی به زبون فارسی هستش که
میتونن سرچ کنن.
آره سرچ کنن و بشنون.
تو ایران که خیلی سخت الان اضافه کنم، سخت حالا نمیدونم.
یه مشکلی که تو ایران قبلنا بود تا زمان تحریم، الان نمیدونم چقدر حل شده، همین جابجایی پوله بود. یعنی شما بالاخره باید یه پولی رو پیش کارگزارتون بذارید اونجا،
یه بانکی، یه جایی، آره، یه چیزی بود که اینا
سودتون
رو بگیرید،
زیانت بره، نمیدونم سهم کارگزار بره و اینها. پیچیدگیای اینجوری داره. اما به هر حال و یه کار تمام وقته، اصلا اینجوری نیستش که مثلا شما فکر کنید حالا میریم اونجا یه دونه مثلا خریدی میذاریم فروش میشه. نه،
یه پولی یه دفعه میاد دستمون.
آره،
اینا
اصلا اینجوری نیست. کاملا شما باید تحولات سیاسی جهان رو یا دست کم اون ارزهایی رو که باهاشون میخواهید تجارت بکنید، مثلا اگر پوند رو پوند سوارید، بدونید انگلیس داره چه اتفاقی میفته.
آرش الان بیا چیز کنیم، الان بیا شما مشاور من الان میرم تو فارکس، شما مشاوره من 10% 10% برد و باخت مال تو.
شما یه تجارت قبل‌تر یه تجارتی رو انداختید انداخته بودیم و هم دیگه کلی هم تماس و اطلاعات هم داشتیم.
الکل و اینا.
اون به کجا رفت؟ اون اول نتیجه برسون برام.
یه تلفن دیگه هم داریم، اینم بشنویم.
با سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان ایستگاه پنجشنبه. من دو تا هدیه اقتصادی داشتم واسه آقای حسنیان و همه شنوندگانتون. یکیشون سیلور هستش، اون یکی هم یورو یو اس هستش. کسایی که دوست دارن سیلور بخرن، قیمت خریدشون میتونه دور و بر 14.5 باشه، استاپشون 12 باشه و تارگتشون هم 26 باشه. کسایی که دوست دارن یورو یو اس بخرن، اینترشون 88 باشه، استاپشون 83 باشه و تارگتشون هم 1.20 باشه. اینها همشون لانگ ترم ترید هستن و امیدوارم که همه دوستان سود ببرن ازشون. و ضمناً برنامه خیلی خوبی هم داری. من کارشناس مالیتون هستم از شهر وینشیلد.
کارشناس مالیمون بودن.
هدیه رو حال کردید.
هدیه این همون راجب فارکس بود الان.
من میخوام هدیه رو وا نکرده پس نفرستم. آره نمیخوام. آره اتفاقا این
من هیچی نفهمیدم از حرفی که ایشون زد.
اصلا ایشون قاسم کارکرده در فارکس بود. و عدد رقمایی که گفتن اتفاقا همون، یعنی تایید صحبتی که با هم دیگه چند دقیقه داشتیم که
یعنی اگه بخوای اینو بری بخری مثلا
مثلا اون عدد
رو روی اینا بذار که مثلا الان خوبه.
دقیقاً داشون عددا رو ایشون میگفت.
مشاور قاسم بود.
آره مشاور قاسم بود. خب البته حرفه‌ای بودند. زمینی که حالا با شنیدن این تلفن من یادم افتاد که میتونید شما اونجا طلا و نقره رو هم توی تجارتتون مجازی البته داشته باشید، که یعنی اگر قیمت طلا به این رسید برای من بفروش، اگر به این رسید برای من بخر. و میزانش رو به همین پیچیدگیه که این مشاور مالی عزیزمون این هدیه رو برام فرستاد.
خیلی ممنونم از هدیه‌تون. خب چی داریم امروز، چی داری برامون غیر از فارکس؟
فرشید یادته چند هفته پیشا ما اومدیم راجع به یه طرح پایشی صحبت کردیم با هم دیگه که مرکز پژوهش‌ها فصلی برگزار میکنه، از تشکل‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ میپرسه که مثلا شما چه مشکلاتی دارید در تابستان گذشته. فصلی هم اینو برگزار میکنه، نمیدونم خاطرت هست یا نه. آره. اونجا به هر حال اون بنگاه اقتصادی بزرگ یه چیزایی میگن، یه مشکلاتی رو مطرح میکنن، از جمله اینکه در آخرین گزارشی که تو همین ایستگاه پنجشنبه بهش اشاره کردیم مثلا گفته بودن تسهیلات بانک‌ها خیلی سخته، ما نمیتونیم وام بگیریم از بانک‌ها، یا نمیدونم بازار سرمایه بورس نمیتونه برای ما سرمایه تامین بکنه.
بنگاه‌های اقتصادی میگفتن.
آره تحریم‌ها مثلا مشکلات بزرگی اینا. اما امروز من میخوام راجع به یه سطح دیگه ای از بنگاه اقتصادی صحبت بکنیم. خب حالا بله، شما مثلا برید با مدیر عامل ایران خودرو صحبت بکنید، میگه تحریم های بانکی، تحریم های اقتصادی باعث شد که پژو مثلا کار نکنه، ما مشکل پیدا کردیم. اما اصلا شما برید به آرایشگر سر محلتون بگی که مشکل شما چیه، بزرگترین مشکلت، نمیگه که تحریم های مثلا فلان آقا ملت نمیان سرشون رو
زیر ابرو بردارن.
آره زیر. آره یا چه میدونم آره یا با بقال محلتون صحبت کنی که اینا رو نمیگه. این مشاغل کسب و کار خرد یه مشکلات دیگه ای دارن. حالا میخوایم ببینیم که مرکز پژوهش مجلسی گزارشی تهیه کرده با محوریت همین واحدهای خرد، بقال و چقال و نمیدونم آهنگر و محله و
مشاغل
کسب و کارهای خرد. خب این جالبه که البته تو تهران فقط پرسیده از این مشاغل. من می‌خواستم خواهش بکنم همینجا که دوستانی که ما رو میشنون و فعال اقتصادی ان، حالا بنگاهی کوچیک و خرد دارن،
شهرستان‌ها
آره
رو هم
شهرستان هستن، به ما زنگ بزنن، اونها هم بگن که مشکلاتشون چیه. اما نتایج اون داستان چی بوده؟ مهمترین مشکل اونها این بوده که میگن اجاره محل کسب و کارمون خیلی بالاست و این بزرگترین مشکل ما. یعنی 60% این شرکت کننده های این تحقیق گفتن که مهمترین مانع کسب و کار ما بالا بودن اجاره هاست. بعد گفتن که کمبود تقاضا، یعنی مثلا چه بنا مردم نمیان مبلمان بخرن، مردم نمیان مثلا ماشینشون رو کمتر میارن تعمیرگاه، حالا با هر کی که صحبت شده. آره و که مانع دوم این چیزا بوده. مانع سومی هم که بهش اشاره کردن ناعادلانه بودن مالیات ها و بالا بودن نرخ مالیاته.
درسته.
پس شد اجاره بالا، نبودن تقاضا که همون رکود در واقع رکود اقتصادیه، و سوم مالیات ها. حالا کسایی که ما رو میشنون کسب و کاری دارن، کسب و کار خردی دارن توی محله ها و بنگاه های کوچیک دارن، اونا هم به ما زنگ بزنن بگن که مشکلشون چیه،
مشکلاتشون چیه، خصوصا شهرستان ها.
آره خصوصا شهرستان ها که ما چون یکی دو بارم گفته بودن که اینقدر تهران محور نباشید، خب از شهرستان ها زنگ بزنن بگن که مهمترین مشکلشون چیه.
بسیار عالی.
آره
ممنونم ازت آرش حسنیا. و ایستگاه اقتصاد رو همینجا به پایان میبریم. آرش حسنیا رو هیچ جا نمیتونین فالو کنین غیر از ایستگاه پنجشنبه. البته آره پنجشنبه البته یه پادکست الف اقتصاد
الف به اقتصاد
هم داره که چه روزایی؟
روزی نیست دیگه، روی وبسایت چون میذاریم و روی تلگرام رادیو فردا هست. این بارش هم راجع به یه شاخصهای عجیب و غریبی اونجا صحبت کردم، جذابه. مثلا شاخص روژه لب، مثلا تو میدونی که وقتی وضع اقتصادی خراب میشه روژه لب بیشتر مردم میخرن یا کمتر؟
نه والا نمیدونم. پس بریم اونو گوش کنین میفهمین.
آره، اما اینو بگم و بعد برم. وضع اقتصادی که خراب میشه خانوما بیشتر روژه لب میخرن. آره چرا؟ برای اینکه روژه لب ارزون ترین وسیله و لاک ناخن. میگه
صورت رو با سیلیپ سرخ نگه داره، اینجوریه.
عوضش کیف و کفش و چیزای لوکس و لازم آرایشی گرونتر نمیخره.
جالبه. الف به اقتصاد آرش حسنی رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بشنوید. ممنونم از آرش، تا هفته آینده. خانم آقایون، خیلی از جوانهای قدیم که مثلا الانا توی سن هلوش 50 سالگی به بالا هستن، دوران ابتدای جوانی رو با صدای داریوش اقبالی، خواننده پرطرفدار و مهم ایرانی گذروندن. یعنی وقتی داریوش میخوند چشم من بیا منو یاری بکن، گونه هم خشکیده شد کاری، خود من که بلد نیستم ولی مثلا دیگه، این عزیزان تو چنان غمی فرو میرفتن با این صدای محکم داریوش که یعنی با صد تا شمعی‌زاده و شهرام شب‌پره نمیشد برطرفش کرد. به هر حال داریوش یکی از خواننده‌های معتبر و موندنی موسیقی پاپ ایرانه که برای خودش اصلا تبدیل به یه سبک شده و اصلا داریوشی خوندن همجوری که من الان گفتم چشم بانو، یعنی مثلا یه مدلیه برای خودش دیگه. 15 بهمن ماه یعنی فردا سال روز 66مین تولد داریوش عزیزه و خواستیم به همین بهانه یه یادی از داریوش بکنیم با دوباره باز خواهم گشت با صدای داریوش.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد، تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد، دوباره باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت تمام قفل‌ها را باز خواهم کرد، از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد، تو را ای خانه برآب، تو را ای تشنه سیراب، تو را آباد خواهم کرد، تو را هر لحظه و هر جا، تو را هر جای این دنیا، تو را فریاد خواهم کرد، تو را فریاد خواهم کرد، تمام رنگ ها را دوست خواهم داشت، کبوترهای عاشق را، گلهای شقایق را، یکایک از قفس آزاد خواهم کرد، سبب سازان هجرت را، تبرداران ظلمت را به دار نور خواهم باز. زمین زادگاهم را که صدها تکه و پارست دوباره باز خواهم یافت، دوباره باز خواهم یافت. تو را ای خانه برها، تو را ای تشنه سیرا، تو را آباد خواهم کرد، تو را هر لحظه و هر جا، تو را هر جا.